امروز شهادت یکی از بهترین و نیکوترین انسانها یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام است، فرزند حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولین نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که در بخشش و کرامت بی‌نظیر بود و هیچگاه سائل و فقیری را از خود نراند. او مظهر بخشندگی و کرامت و زاده خاندان نبوت و سرچشمه خوبی ها بود. شهادت مظلومانه آن حضرت را به سوگ می نشینیم و ابراز می داریم. السلام علیک ایها الشهید و صدیق، السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو ای شهید راست کردار، سلام بر تو ای ابا محمد حسن ابن علی و رحمت و برکات خدا بر تو باد.
اش که یکی دوتا نیست، قربت از حسن جدا نیست، خیلی خیلی غریبه، عشقی شبیه مجتبی نیست. وای بیا رو بی حبیبی، خونتم غریبی، نشده خنده رو لبات بیا، مگه میشه کسی تو رو نخواد، الهی من قداد بشم حسن، آقا دوست دارم خیلی زیاد، دوست دارم خیلی زیاد. بخون ای گریه کن، بخون ای سینه زن، قریب یعنی حسین، کریم یعنی حسن. بخون ای گریه کن، بخون ای سینه زن، خونتم غریبی، وای بیا رو بی حبیبی، وای تو خونتم غریبی. بخون ای گریه کن، بخون ای سینه زن، غریب یعنی حسین، کریم یعنی حسن. بخون ای گریه کن، بخون ای سینه زن، غریب یعنی حسین، کریم یعنی حسن.
دوستان عزیز، عشق و علاقه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با امام حسن مجتبی علیه السلام و برادر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام قابل وصف نبود. پیامبر خدا این دو نواده دلنشین خود را بسیار در آغوش می کشیدند، می بوسیدند و می بویدند و می گفتند عطر بهشت از آنان و مشامم می رسد. ایشان امام حسن و امام حسین علیهما السلام را سرور جوانان اهل بهشت و زینت عرش الهی در روز قیامت می نامیدند. توصیفات عالی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام آنچنان متعالی و خاص بود که همگان را متوجه مقام و منزلت رفیع آنها نزد خدای متعال می کرد. از ابن عباس نقل شده است که روزی رسول خدا در مجلسی نشسته بودند و در نزد ایشان حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امام حسن و امام حسین علیهما سلام حضور داشتند. حضرت رسول فرمودند: پروردگارا، میدانی که اینان اهل بیت من و گرامی ترین مردم نزد من هستند، پس دوست بدار هر که آنان را دوست می‌دارد و کینه بورز با هر که با آنان کینه می‌ورزد. و اما حسن و حسین دو پسر و دو ریحان من هستند و آنان سرور جوانان اهل بهشت هستند. سپس حضرت دستشان را به سوی آسمان گرفتند و فرمودند: خداوندا، گواه باش که من دوستدار دوست آنها و دشمن دشمنان آنها هستم و در صلح هستم با هر کسی که با ایشان در صلح هست و در جنگ هستم با هر که با ایشان در جنگ است و دشمن هستم با هر که بدخواه آنان است و دوست هستم با هر کسی که آنها را دوست دارد. امام حسن مجتبی علیه السلام که در علم، ایمان، شرافت و کرامت زبانزد همگان بودند، 7 سال از عمر شریفشان را در محضر پیامبر خدا سپری کردند. با آنکه کودکی بیش نبودند، اما از محضر رسول خدا آیات وحی الهی را می شنیدند، حفظ می کردند و برای مادر بیان می نمودند. امام حسن علیه السلام پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت مادر بزرگوارشان فاطمه زهرا سلام الله علیها در فراز و نشیب جامعه اسلامی با مدت 30 سال یار و یاور و غمخوار پدر در سختی ها بودند. امام حسن علیه السلام در 21 رمضان سال 40 هجری پس از شهادت امام علی علیه السلام با امامت رسیدند و در همان روز بیش از 40,000 نفر با ایشان برای رهبری و زعامت مسلمین بیعت کردند، اما هیچگاه بر سر بیعت خود نماندند. دوران حکومت ایشان از سخت‌ترین دورانها بیان شده است. این امام بزرگوار سختی‌ها و رنج‌ها و خیانت‌های بسیاری را به چشم دیدند و صبر بسیاری پیشه کردند. معاویه که سالها فرمانروای شام بود و با امام علی علیه السلام جنگیده بود، در این زمان نیز خود را خلیفه مسلمین نامید. او با پول و ثروت و تطمیع یاران نزدیک امام حسن علیه السلام دست زد و در این کار موفق شد. در آن روزگار دنیا پرستی جای دینداری را تنگ کرده بود و برق پول و ثروت چشمان مردمان را ربوده بود. در شرایط سخت آن زمان و با یارانی کم و سست، امام حسن علیه السلام تنها راه بقای اسلام اصیل را در قبول پیشنهاد صلح معاویه دیدند. البته ایشان برای این صلح شروطی تعیین کردند. معاویه ابتدا شروط را پذیرفت، اما بعدها به هیچ یک عمل نکرد. امام حسن علیه السلام در این باره می فرمایند: به خدا سوگند کار خلافت را تسلیم نکردم مگر به این علت که یارانی نداشتم. اگر یارانی می داشتم شب و روز با معاویه می جنگیدم تا خدا میان من و او حکم فرماید. آیت الله خامنه ای درباره دوران سخت امام حسن علیه السلام و صبر ایشان بر رنج های فراوان می فرمایند: گاهی شهید شدن آسان تر از زنده ماندن است. حقا که چنین است. این نکته را اهل معنا و حکمت و دقت خوب درک می کنند. گاهی زنده ماندن و زیستن و تلاش کردن در یک محیط به مراتب مشکل تر از کشته شدن و شهید شدن و بلقای خدا پیوستن است. امام حسن علیه السلام این مشکل را انتخاب کردند.
زندگی ائمه علیه السلام رو که 250 سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیاد، یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد. در مورد کار امام حسن ما هیچ در صدد نمیاییم از موضع دفاع حرف بزنیم که چرا صلح کرد و چه موجباتی داشت. امام حسن اگر صلح نمی کرد یقینا اسلام ضربه می دید. برای خاطر اینکه اون چهره افشا نشده بود، مردم هنوز حقایق را نمی دانستن. تبلیغات و پول و کارهای گوناگون سیاسی اون چنان جب بدی به وجود آورده بود که امام حسن اگر اون روز خود را و جان خود را و جان اصحاب نزدیک و معدود خود را از دست میداد، چیزی از اسلام باقی نمی‌ماند. آگاهانه مقاومت کردن، تکلیف را فهمیدن و ایستادن، این کار امام حسن. امام حسن یکی از شجاعانه ترین اقدام ها رو برای انجام این تکلیف انجام داد. چرا؟ برای خاطر اینکه به همه ائمه فقط دشمنان بودند که طعن می‌زدند، اما پیچیدگی کار امام حسن و ظرافت اون موضع اون چنان بود که حتی دوستان او هم به او طعن می‌زدند، نمی‌دانستند و به او یا مذل المؤمنین می‌گفتند، اما صبر کرد.
فضایل بسیاری برای امام حسن علیه السلام از شیعه و اهل سنت نقل شده است. ابن شهرآشوب در کتاب مناقب روایت کرده است که حسن ابن علی علیه السلام روزی بر عده‌ای مستمند گذشت که بر خاک نشسته بودند و تکنانهایی را بر می داشتند و می خوردند. از آن حضرت خواستند که با آنها هم سفره شود. امام علیه السلام دعوتشان را پذیرفتند و خود از مرکب فرود آمده و گفتند: خداوند متکبران را دوست ندارد، و به خوردن غذا مشغول شدند. آنگاه آنها را به خانه خود دعوت کردند و از آنان به خوبی پذیرایی کردند. امام حسن علیه السلام با مهر و محبت دلهای بسیاری را شیفته خود کردند. همه روزه سفره اطعام امام حسن علیه السلام در خانه ایشان گسترده بود و فقرا با احترام و اکرام در آنجا سیراب می شدند. در دوران زندگی پربرکتشان 3 بار دارایی خود را با فقرا به طور مساوی تقسیم کردند. ایشان به دلیل رفتارهای کریمانه و بخشندگی زیاد به کریم اهل بیت ملقب شدند. درباره اخلاق والا و صبر امام بر بدی‌ها روایت شده است که روزی پیرمردی از اهالی شام که به تازگی به مدینه آمده بود، آن حضرت را که سوار بر مرکبی بود دید و هرچه خواست به آن حضرت ناسزا گفت. امام حسن علیه السلام سکوت کردند. وقتی که ناسزاگویی او تمام شد، حضرت با مهربانی به سوی او رفتند و در حالی که خنده بر لب داشتند بر او سلام کردند و فرمودند: ای پیر مرد، به گمانم غریب هستی و گویا اموری بر تو مشتبه شده است. اگر از ما یاری به طلبی، سختی ها را از تو برطرف می کنیم و تو را می بخشیم. و اگر از ما چیزی بخواهی، به تو می دهیم. اگر از ما راهنمایی بخواهی، تو را راهنمایی می کنیم. و اگر بخواهی که بار تو را برداریم، بر می داریم. اگر گرسنه هستی، تو را سیر می کنیم. و اگر برهنه هستی، تو را می پوشانیم. اگر نیازمندی، تو را بی نیاز می کنیم. و اگر رانده شده ای، به تو پناه می دهیم. اگر حاجتی داری، آن را برای تو بر می آوریم. و اگر به سوی ما سفر نموده ای، تا وقت بازگشت مهمان ما هستی. و این برای تو بهتر است، زیرا ما خانه وسیع برای پذیرایی داریم که در آن به آسایش می رسیم. درباره علت شهادت حضرت امام حسن علیه السلام نقل شده است که وقتی که 10 سال از خلافت معاویه گذشت و تصمیم گرفت تا برای جانشینی پسرش یزید از مردم بیعت بگیرد، برای جعده دختر اشعث ابن قیس پیام فرستاد که اگر حسن علیه السلام را مسموم کنی، من تو را به همسری پسرم یزید در می آورم. و 100,000 درهم نیز برای او فرستاد. امام صادق علیه السلام فرمودند جعده زهر را گرفت و به منزل آورد. ماه مبارک رمضان بود و امام مجتبی علیه السلام روزه داشتند. روزهای بسیار گرمی بود. امام به هنگام افطار خواستند مقداری شیر بنوشند. آن ملعون زهر را در میان آن شیر ریخته بود. و مجرد این که شیر را آشامیدند، پس از چند دقیقه امام علیه السلام فریاد برآوردند: دشمن خدا، تو مرا کشتی، خداوند تو را نابود کند، سوگند به خدا بعد از من بهره و سود و خوشحالی برای تو نخواهد بود، تو را فریفتند و برایگان در راستای اهدافشان به کار گرفتند، سوگند به خدا معاویه تو را بیچاره و بدبخت نمود و خود را خار و ذلیل کرد. امام مجتبی علیه السلام بعد از اینکه جعده او را مسموم کرد، 2 روز بیشتر باقی نماند و از دنیا رفتند و معاویه هم به آنچه وعده کرده بود وفا ننمود. دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه تجلی کرامت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بار دیگر سال روز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و با اتمام وقت این برنامه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
آقا شنیده ام جگرت شعله بر شده بی کس شدی و ناله تو بی اثر شده پیش حسین صرفه نکن آه کم بکش خون بخته های روی لبت بیشتر شده یک چشم خواهرت به تو یک چشم بین تشت تشت مقابلت پر خون جگر شده تشت مقابلت پر خون جگر شده جگر شده از ناله هات زینب تو هون کرده است گویا که باز واقعه پشت در شده. ای وای از مصیبت تابوت و دفن تو، وای از هجوم تیر و تن و چشم تر شده. می گفت با حسین ابن فضل وقت در این تیرها برای تنش درد سر شده، موی سپید و کوچه و تابوت و زهر و تیر. دوران غربت حسن این گونه سر شده. یک کوچه بود موی حسن را سپید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
اقبال ادب.
به نام خدای بزرگ و مهربان، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمتتان هستیم. در این برنامه در ادامه سخنان گذشته و بررسی افکار و اندیشه های اقبال لاهوری، شاعر پرآوازه فارسی سرایش فقاره میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. اعتقاد سید هادی خسروشاهی، روحانی محقق و اقبال شناس، اقبال لاهوری نشان داد که علی‌رغم رکود داخلی که گریبانگیر برخی از کشورهای مسلمان شد و آنها را در چنگال بیرحم استعمارگران خارجی گرفتار ساخت، اسلام همچنان استعداد آن را دارد که نوابغ بزرگ پدید آورد و روح‌های بزرگ و نیرومند تربیت کند. فرهنگ اسلامی به خوبی می تواند فرزند خیش را از دامن فرهنگ غالب و فاسد غرب بازگیرد و در دامن خیش بپرورد. این فرهنگ توانسته است از یک جوان هندی که از کشوری استعمار شده به اروپای استعمارگر را یافته بود، یک اقبال خودساخته تحویل امت اسلامی بدهد.
ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ چمن، از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. فریاد از افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویران از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز.
عزیزان، اقبال شاعری متعهد و هدفدار است. شاعری که در برابر بشریت احساس مسئولیت می کند و برای ساختن خود و راهنمایی انسانها و نیز مبارزه با فساد و تباهی تلاش کرده است. او علاوه بر شعر متعالی با اندیشه های فلسفی و فکری معاصر آشنایی داشت و جریان های فلسفی شرق و غرب را به خوبی می شناخت. اما با این همه آشنایی و اشراف، فلسفه حاکم بر آثار و افکار او عمیقا اسلامی است و با فلسفه غرب تفاوت آشکار دارد. دوستان، اسلام در تمامی زوایای روح و فکر و جان اقبال ریشه دوانیده است. برای او اسلام تنها الگوی مناسب برای تعالی تمامی انسان هاست. نگاه او به بشریت گسترده و جهان شمول است و هرگز شامل قوم و ملتی خاص نمی شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای که با آثار و افکار اقبال آشنایی دارد و تحقیقاتی در این زمینه انجام داده، درباره این ویژگی اقبال معتقد است که مسئله اقبال فقط مسئله هند نیست، بلکه مسئله دنیای اسلام و شرق است. در مثنوی پس چه باید کرد ای اقوام شرق، نشان می دهد که نگاه نافذ اقبال چگونه به تمام دنیایی که در زیر ستم زندگی می کند متوجه است و بر همه اطراف دنیای اسلام توجه دارد. برای اقبال مسئله فقط مسئله هند نیست، لذا اگر به اقبال یک مصلح اجتماعی هم بگوییم، حقیقتا همه شخصیت اقبال را بیان نکرده ایم.
برای اقبال مسئله هند فقط نیست، اینه که یک مصلح اجتماعی هم اگر به اقبال بگیم، حقیقتا همه شخصیت اقبال رو بیان نکردیم و من نمییابم اون کلمه ای رو، اون تعبیری رو که ما بتونیم اقبال رو با او تعریف کنیم و شما ببینید این شخصیت و این عظمت و این عمق معنا در ذات و ذهن این انسان بزرگ کجا و شناخت مردم ما از او کجا.
ارجمندان، در دیدگاه اقبال تنها راه رهایی انسانها تمسک به دین است و این تنها با خودشناسی به دست می آید. به باور اقبال این خودشناسی به خداشناسی و معرفت حق خواهد انجامید. خودشناسی هسته مرکزی اندیشه اقبال لاهوری است و کتابی را نیز به همین نام، یعنی اسرار خودی و رموز بی خودی، تألیف کرده است. اقبال کوشش کرده است که با کمک این دیدگاه ایمان و اطمینان ملل مشرق زمین را با قدرت معنوی و مادی خودشان دوباره زنده کند و آنان را از بردگی فکری و اقتصادی و سیاسی غرب نجات بدهد.
جهان رو خود رو نبینی، بینی جهان رو خود رو نبینی، تا چند شان و قفل نشینی، نور قدیمی شب را برفروز، دست کریمی در آستین. جانی که بخشد دیگر نگیرد، مرگ است سیدی تو در کمینی، صورتگری را از من بیاموز، شاید که خود را باز آفرینی، شاید که خود را باز آفرینی. جهان را خود را نبینی، بینی جهان را خود را نبینی، تا چند جان غافل نشینی، بیرون قدم نه از دار آفاق، تو پیش از اینی، تو پیش از اینی.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه اقبال ادب از رادیو دری هستید. دوستان، اقبال معتقد است که انسان مسلمان قبل از هر چیز باید خود را بشناسد و به خود تکیه کند. این خودشناسی موجب می شود که انسان خود را با سایر اجزای جهان هستی هماهنگ و همسو ببیند. جوهر انسان بر اساس خودشناسی و اعتماد به نفس و عشق و اراده استوار است و قادر است که همه ی نیروهای پنهان و آشکار طبیعت را مسخر سازد. زندگی خواهی خودی را پیش کن، چار سو را غرق اندر خویش کن. با باور اقبال، انسان برای خودشناسی باید از دستورات قرآن و سنت اسلامی اطاعت محض کند و نفس خیش را از بدی‌ها و آلودگی‌های جسمی و اخلاقی برحذر دارد. اقبال در پایان کتاب اسرار خودی گفته است که مقصد اعلای انسان مسلمان در تمامی آرزوها و اعمالش باید اعتلاء کلمه الله و فداکاری در راه حق و ایجاد همبستگی و وحدت بین همه مسلمانان باشد. صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را با هم مشنویم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. نگاه به خود و خودشناسی یکی از مفاهیم کلیدی در شعر اقبال لاهوری است و این خود را اقبال در دو بستر، در دو وجه نگاه میکنه. یکی خود شخصی انسانی هست، یعنی انسان خود را بشناسه و بعد از اینکه خود را تونست تقویت شناخت پیدا بکنه و تعالی بده، طبیعتاً ارتباطش با جهان هم کامل‌تر خواهد شد. یکی دیگه از این خودها خود اجتماعی است که اقبال بیان میکنه و اون به واقع ماهیت و هویت فکری ملل مشرق زمین هست که در کار اقبال بسیار برجسته است. یعنی وقتی که اقبال صحبت از خودی میکنه، خیلی وقتا این خودی به نوعی یک هویت جمعی است که طبیعتاً در اون زمان بسیار هم مورد تعرض‌هایی از سوی تفکرات دیگر بوده و اقبال یک بازگشت به خود و بازگشت به خیش رو در کار خودش مطرح میکنه. و به همین اعتبار اتفاقاً اقبال یک کتابی داره به نام اسرار خودی که در قالب مثنوی است و در این کتاب غالباً این مفهوم رو بیان میکنه که خودی ما، خودی انسانی ما و خودی اجتماعی ما به وسیله چه چیزایی تقویت میشه. و بعد میگه که اصل نظام عالم از خودی هست و چه چیزهایی کمک میکنه برای اینکه این خودی رو ما بهتر بتونیم درک بکنیم، این خودشناسی و دریافت ماهیت خود رو به نوعی بتونیم نردبان ترقی خودمون بسازیم. در یک جایی در همین کتاب میگه که پیکر هستی ز آثار خودی است، هر چه میبینی ز اسرار خودی است، خیشتن را چون خودی بیدار کرد، آشکارا عالم پندار کرد، صد جهان پوشیدن در ذات او، غیر او پیداست از اثبات او، میکشد از قوت بازوی خیش تا شود آگاه از نیروی خیش. این توجه به قوت بازوی خود چیزیه که در اون زمان بسیار مهمه، مخصوصا از این جهت که در شعر روشنفکری اون زمان، به خصوص در شعری که در دوره مشروطه در ایران رایج شده بود و در افغانستان کم و بیش، در ایران بیشتر، نوعی فرار از هویت خودی و اتکا به هویت بیگانه دیده میشد. یعنی غالبا کمتر کسانی به فکر این بودن که ما دارای یک هویت اجتماعی ارزشمندی هستیم و غالبا سعی میکردن که یک نوع بیگانه پرستی در کار شعر حاکم بکنن، مخصوصا شاعران دوره مشروطیت کم و بیش در کارشون این احساس هست، مگر در شعر بعضیا. و در شعر اقبال هست که نه، اقبال به عنوان یک چهره متفاوت هست که این خودی رو سعی میکنه که جستجو بکنه و این خودی همچنانی که عرض کردم یک بازگشت به خیشتن تاریخی هست که در ملل مشرق زمین او انتظار داره که اتفاق بیفته.
فلسفه خودی اقبال در واقع منشور بازسازی و دگرگون ساختن اندیشه دینی مسلمانان است که شدیداً تحت تأثیر غرب قرار گرفتند. او به ذکر اصالت‌ها و ریشه‌های پر افتخار گذشته مسلمانان پرداخته و برقراری حکومت دینی را که اسلام ترسیم نموده تنها راه رهایی مسلمانان می‌داند. از نظر اقبال، حکومت دینی موجب بازگشت به خیش و هویت و تاریخ اصیل مسلمانان است. از دیدگاه این متفکر بزرگ اسلامی، التزام به کتاب و سنت پیامبر اسلام محور اصلی تجربه روحی عرفانی به شمار می رود. از یکایینی مسلمان زنده است، پیکر ملت ز قرآن زنده است. عزیز، و پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 71 71 44 در افغانستان شماره پیامک ماست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
رادیو دریر مشتمین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ساله اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز. با برنامه امروز کاوش در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه تازه های علمی و فناوری ایران را تقدیم حضورتان میکنیم و در بخش دوم برنامه یعنی کاوشگر درباره تازه های علمی دنیا با شما صحبت میکنیم. همراه ما باشید. توسعه بازار اسپری‌های شوینده نانویی ایران در بازار اروپا. یکی از شرکت‌های فناور با استفاده از اسپری‌های نانویی و برپایه عصاری گیاهی، اسپری‌های شوینده از سینک ظرفشویی و لاستیک خودرو تا عینک و چرم تولید کرده و در حال حاضر بازار اروپا از این محصولات استقبال کردند.
مهندس منوچهر شهبازیان مدیر عامل این شرکت فناور با بیان اینکه شوینده‌های نانویی این شرکت را میتوان برای سطوح مختلف از سینک ظرفشویی و لاستیک خودرو تا عینک و چرم استفاده کرد گفت با یک شرکت در ترکیه همکاری مشترکی را آغاز کرده ایم. کنسانتره به ترکیه میفرستیم و در آنجا با این کنسانتره ها تولید اسپری و بسته‌بندی آن انجام شده و سپس به اروپا صادر می شود. و با بیان اینکه استقبال از این محصولات در آلمان، هلند و انگلستان بسیار خوب بوده اظهار کرد. در حال حاضر ماهانه یک کانتینر کنسانتره به ترکیه می فرستیم. علاوه بر این به تازگی همکاری با یک شرکت در سویدن را آغاز کردیم که قرارداد ما تقریبا فروش 20 تن کنسانتره در ماه است. شهبازیان گیاهی بودن را از مزایای محصولات نانویی این شرکت ذکر کرد و یادآور شد در این محصولات از عصاره گیاه چوبک استفاده می شود. به همین دلیل فاقد الکل و مواد خورنده بوده و از نظر ایمنی شرایط بسیار بهتری نسبت به محصولات شیمیایی موجود در بازار دارد. آغاز ثبت نام جشنواره بین المللی فارابی از 27 سنبله. جشنواره بین المللی فارابی ویژه علوم انسانی و اسلامی با عنوان یکی از معتبرترین جشنواره های علمی کشور ایران در عرصه علوم انسانی و اسلامی همساله توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشارکت بنیاد ملی نخبگان و به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی استعدادهای برتر داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای ارتقا، توسعه و تعمیق علوم انسانی بومی، انگیزش استعدادهای جوان که آینده علمی ایران را رقم خواهند زد و ایجاد شهامت علمی لازم در آنان برای فعالیت‌های علمی نوآورانه، ورود فعالانه علوم انسانی در فرایند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های ایران، کاربردی شدن علوم انسانی موجود به نحوی که توان حل مسائل جامعه را پیدا کند، آشناسازی جامعه ایران، خاصه جوانان، جهان اسلام و کل دنیا با یافته‌های محققان عرصه علوم انسانی و اسلامی و بسترسازی برای حضور فعال علوم انسانی و اسلامی ایران در تراز جهانی است. در بخش ویژه جشنواره فارابی جایزه شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسلامی، شخصیت پیشتاز علوم انسانی و اسلامی، نظریه پرداز برجسته، مترجم برتر از زبانهای خارجی به فارسی و از فارسی به زبانهای خارجی، انجمن قطب علمی برتر و نشریه علمی برتر اعطا خواهد شد. دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا با پایان میبریم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید و به آرشیو برنامه های ما در سایت دسترسی داشته باشید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید. هنوز بخش کاوشگر باقی مانده.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
هم همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. کلاه ایمنی که هوای آلوده را تصفیه می‌کند. یک کلاه ایمنی با تازگی توسعه یافته است که آلاینده‌های مضر هوا را فیلتر می‌کند و از موتور سواران در دهلی نو و سایر شهرهای هند که جزء آلوده‌ترین شهرهای جهان به حساب می‌آیند محافظت خواهد کرد. یک استارتاپ هندی مستقر در دهلی نو که این کلاه ایمنی را توسعه داده است می‌گوید فیلترهای استفاده شده در آن می‌توانند ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرومتر و سایر آلودگی‌های سمی منتشر شده از وسایل نقلیه را که میلیون‌ها موتور سوار در جاده‌های هند مستقیماً در معرض آن قرار دارند تصفیه کند. آمیت پاتاک یکی از مؤسسین این شرکت می‌گوید از آنجا که کل سیستم تصفیه از جمله باتری‌های قابل شارژ، دمنده و برد مدار الکتریکی در پشت این کلاه ساخته شده از فایبرگلاس قرار دارند، بنابراین در دید و حرکات موتور سوار تداخل ایجاد نمی کنند و در عین حال هوای تمیزی را برای فرد فراهم می کنند. موتورسیکلت ها، اسکوترها و سایر وسایل نقلیه دوچرخ بخش مهمی از حمل و نقل شخصی در هندوستان را تشکیل می دهند و تا سال 2019 بیش از 221 میلیون مورد از آنها در این کشور مورد استفاده افراد بود. به گفته مدیر عامل این شرکت، این محافظه سر 1.5 کیلویی با استانداردهای ایمنی و ارگونومیک دولتی مطابقت دارد و در محیط‌های آزمایشی نشان داده که می‌تواند ذرات کوچکتر از 2.5 میکرومتر و سایر آلاینده‌های فضاهای باز را تا 80% تصفیه کند. چاپ سه‌بعدی یک دست رباتیک پیشرفته با توانایی خم و راست کردن انگشتان. پژوهشگران ایتالیایی نوعی دست رباتیک را با روش چاپ سه‌بعدی ابداع کردند که قابلیت باز و بسته شدن و خم و راست کردن انگشتان را دارد. ما درباره عضلات مصنوعی زیاد شنیدیم که با دستگاه‌های رباتیک یا اندام‌های مصنوعی امکان می‌دهند تا حرکاتی مانند حرکات انسان داشته باشند. اگرچه بیشتر عضلات مصنوعی در آزمایشگاه‌ها و با استفاده از مواد دارای فناوری پیشرفته تولید شده‌اند، اما نوع جدیدی از آنها را می‌توان با استفاده از چاپگر سه‌بعدی ساخت. این سیستم محرک توسط دانشمندان مؤسسه فناوری ایتالیا و مدرسه مطالعات پیشرفته سنت آنا طراحی شده است. هر محرک به شکل یک لامپ پلاستیکی تو خالی و انعطاف پذیر است که چین‌هایی در امتداد طرفین آن قرار دارند. هنگامی که هوا از طریق یک شلنگ متصل به محرک پمپاژ می‌شود، کوتاه‌تر و ضخیم‌تر می‌شود. در مقابل، هنگامی که هوا بیرون می‌رود، محرک طولانی‌تر و نازک‌تر می‌شود. اگر این فناوری در یک انگشت رباتیک گنجانده شود، محرک می‌تواند وقتی هوا به داخل پمپاژ می‌شود، انگشت را ببندد و هنگامی که هوا خارج شد، آن را باز کند. با توجه به کاربرد مورد نظر، محرک را می‌توان در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون در ضخامت‌های مختلف و از انواع گوناگون پلاستیک ساخت. این متغیرها به تعیین میزان انبساط و انقباض یک محرک، جهت حرکت و میزان فشار هوا برای فعال کردن آن کمک می‌کنند. این گروه پژوهشی با سرپرستی دیپاسکالی، دانشجوی مقطع دکتری مدرسه مطالعات پیشرفته سنت آنا، یک دست رباتیک در اندازه واقعی ساختند. این دست کاملا از رزین نرم و تای یک فرایند چاپ سه‌بعدی ساخته شده است. با پمپاژ کردن یا خارج کردن هوا میتوان دست را خم و راست کرد و انگشتان را نیز خم کرد. وزن کل این دست رباتیک فقط حدود 100 گرم است. اگرچه همه محرک‌های موجود در آن برای تحمل بیش از 1000 برابر وزن خود طراحی شدند. نوشیدن چای عمر را طولانی می‌کند. محققان دانشگاه مستقل مادرید در مطالعه اخیرشان اظهار کردند نوشیدن حداقل 2 فنجان چای در روز از قلب افراد محافظت می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا عمر طولانی‌تری داشته باشند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد افرادی که بیش از 2 فنجان چای در روز می‌نوشند نسبت به افرادی که چای نمی‌نوشند بیشتر عمر می‌کنند. محققان مؤسسه ملی سلامت از داده‌های بانک زیستی بریتانیا استفاده کردند و در آن اطلاعات 85% از 500,000 مرد و زن 40 تا 69 ساله که به طور منظم چای می‌نوشیدند را مورد بررسی قرار دادند. از این تعداد 89% گفتند که چای سیاه می‌نوشند. محققان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که اثرات مفید چای به این که چای سیاه با شیر یا شکر مصرف شود یا دمایی که نوشیده می شود بستگی ندارد. در این مطالعه محققان به بررسی نتایج یک پرسشنامه که از سال 2006 تا 2010 انجام شده بود پرداختند و عادات این افراد را تا یک دهه بعد نیز بررسی کردند. محققان با بررسی اطلاعات و عادات نوشیدن چای افراد دریافتند مصرف منظم چای سیاه پرمصرف‌ترین چای در اروپا با کاهش متوسط بین 9-13% در مرگ و میر طی 10 سال در میان سالان همراه بود. اکثر افراد مورد بررسی قرار گرفته افراد سفید پوست، بزرگ سال و مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی بودند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. قبل از خدافظی خدمت شما عزیزان عرض کنیم که برنامه کاوش از هفته آینده فقط یک روز در هفته و روزهای جمعه تقدیم شما میشه به مدت 20 دقیقه. یعنی برنامه بعدی کاوش که شما شنونده آن خواهید بود در روز جمعه 18 ماه سنبله تقدیم شما میشه به مدت 20 دقیقه. از اینکه همراه بودید با ما از همه شما سپاس گذاریم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس